موضوعات احکام و مسئولیت مکلف. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه امروز میخوام از یک خطا، اشتباه، خلطی که گاهی در مقام تحلیل مباحث فقهی بروز میکنه تحذیر بدم. اون خلط و اشتباه اینه که ما گاهی بین این دو عنوان ممکنه این دو عنوان رو با هم خلط کنیم. عنوان اول انقلاب الموضوع، عنوان دوم بقای موضوع در ظرف عجز که موجب تکلیف اضطراری جدید می شود. میخوام مثال بزنم براتون. اینه که یک وقت ما با یک گلوله‌ای از نمک در یک دریاچه مواجهیم که علم داریم این گلوله نمک قبل از این که نمک بشود سگ بوده، یک حیوان نجس العین بوده، یا یک حیوان غیر نجس العین بوده که وقتی میته شده نجس شده، ولی استحاله شده و تبدیل شده به نمک. یا ما با یک ماده دیگری مواجهیم که از چیز دیگری منقلب شده و تبدیل شده به یک موضوع جدید. از این موارد زیاده، موضوع منقلب می شود. خب معلومه این موضوع، این شیئی که الان در دست ماست، زمانی که سگ بوده موضوع بوده برای یه سری احکام. مثلا موضوع بوده برای حکم نجاست، موضوع بوده برای اینکه ولوغش رو باید تعفیر کرد و امثال ذلک. یعنی وقتی که اون موضوع کلب منقلب میشه به یک موضوع جدید، شما دیگه احکام موضوع جدید برات فعلیت پیدا میکنه، چنان که قبلا احکام موضوع قبل برات فعلیت پیدا میکرد. در مقابل یک حالت دیگری داریم که در این حالت موضوع به موضوع جدیدی منقلب نمی شود. یعنی مثلا در فرض اضطرار به اکل میته، مکلف براش موضوعی به نام میته تحقق پیدا کرده و وقتی موضوع براش تحقق پیدا کرده جمیع احکام میته برای اون فعلیت دارد. حالا اگر در ظرف اضطرار قرار گرفت و به جهت اضطرار از امتثال اون تکالیف عاجز شد، نمیتونیم بگیم موضوع منقلب شده. موضوع منقلب نشده، بلکه شما عاجز از امتثال هستید، شما قدرت بر امتثال ندارید، یا اینکه موضوع محقق بود، حالا نه در باب اضطرار بلکه در باب تزاحم، مثلا موضوع محققه، اجنبیه موضوعه و وجود داره. الان یک اجنبیه اینجاست، وقتی اجنبیه اونجا محققه، حکمش که حکم حرمت لمس است، حرمت نظر است، فعلیت پیدا میکنه. ولی اگر شما نه به جهت استرار بلکه به جهت ابتلای به یک حکم اهم، که اون حکم اهم چیه؟ مثلا حکم اهم انقاض غریقه، همین اجنبیه سقوط کرد داره غرق میشه، شما باید انقاضش کنید، نجاتش بدید، عاجز از امتثال حکم حرمت لمس یا حرمت نظر میشید. خب اینجا موضوعی به نام اجنبیه هنوز موجوده، موضوع منقلب نشده، شما به عنوان مکلف عاجز از امتثال هستید. آیا این دو حالت، یعنی دو حالت انقلاب کامل موضوع و استبدال و تبدل این موضوع به موضوعی دیگر و بقای موضوع در ظرف عجز یا در ظرف عناوین دیگر، عناوینی مثل اضطرار، عناوینی مثل حکم حاکم، خب اگر چون این وضعی پیش بیاد، این دو با هم چه تفاوتی دارن؟ در فرض اول که تبدل موضوع، خب همه چی روشنه، موضوع قبل کامل منتفی شده، تکالیفی هم که بر موضوع قبل از تبدل مترتب بود و به وسیله اون موضوع قبل از تبدل فعلیت یافته بود، همشون از فعلیت خارج میشن، دوباره تکالیف بالقوه میشن، دیگه هیچ کدوم حکم بالفعل نیستن. اما در اینجایی که به جهت عجز مشکلی به وجود اومده، مثالش مثلا کجاست؟ مثالش همون مثالیه که در خاتمه جلسه دیروز یک اشارت و مایی بهش کردیم، اجمالا متعرض شدیم، گفتیم که گفتند سید رضا الله علیه در عروه فرموده فی لزوم معالجت سلس و البتن اشکالون، در این که ما سلس را و بتن را بگیم واجب است خودشون رو مداوا کنند، اشکال وجود داره. و ایشون می‌فرمود که احوت معالجه است مع الامکان به سهولت، به شرط اینکه مانعی از امتثال حکم وجوب معالجه وجود نداشته باشد، مانعی مثل حرج یا این چیزا، و معالجه امتثالش به سهولت ممکن باشد. نکته ای که در اینجا وجود داره اینه که شما اینجا اول باید مشخص کنید که سلس قبلن که سالم بوده، صحیح بوده، خب بعدن یک اتفاقی در جهاز جسمانیش رخ داده و تبدیل شده به سلس. آیا این آقایی که از اون مکلفی که از حالت صحیح تبدیل شده به حالت سلس، واقعا موضوع عوض شده و موضوع جدیدی به وجود اومده، اون موقعی که سلس نبود، صحیح بود، حکمی داشت، حکمش این بود که لا صلاة الا به طهور، این بود که باید طاهر باشد و مطهر باشد، نماز بخواند. و این درباره سلس وقتی که سالم است. اما الان که سلس شده، خب با قطرات بول نماز خوندن بر او ممنوع نیست، جایز است. ما باید اول مشخص کنیم که آیا حکم لا صلاة الا به طهور هنوز برای این شخص سلس باقی است یا باقی نیست. برای این شخص سلس حکم لا صلاة الا به طهور باقی است یا باقی نیست. اگر بگیم موضوع لا صلاة الا به طهور مکلف است، مصلی است، مکلف که میخواد نماز بخونه، خب هنوز موضوع باقیه و من مکلف سلس صرفاً چون در مقام عجز از امتثالم به من گفتن به جهت این که عجز از امتثال داری میتونی نمازت رو نسبت به بول بدون طهارت بخونی، منظور فقط نسبت به بول که بیمار هستی. اما اگر گفتیم نه، واقعا موضوع متبدل شده، مکلف صحیح یک موضوع بوده الان دیگه از بین رفته و اصلا حکمی به نام یجب تطهیر للصلات که مال مکلف صحیح بود الان دیگه اصلا از فعلیت خارج شد، رفت دوباره بالقوه شد، پرواز کرد رفت تو آسمونا، اگر گفتیم اینجوری شده، خب یک حکم داره. ما برای این که بدانیم این دوتا نگاه به مکلف سلس یا مکلف بطن چه ثمره ای داره، باید برگردیم به همون حکم سید در عروه که میفرماید احوت معالجه است. ما میخوام بدیم این آقا خودشو معالجه بکنه یا نکنه. اگر گفتیم نه، این واقعا اون یک موضوع بود، مناطش هم رفت، تمام، این شخص سلس یک موضوع جدید است، نه، هیچ نیازی به معالجهش وجود ندارد. چرا نیازی به معالجهش وجود ندارد؟ چون او الان که سلس است، موضوع یک حکم جدید است، حکم جدید با منات جدید، و حکم سابق با مناتش منتفی شده. حکم سابق دیگه برای این شخص هیچ مناتی ندارد، مصلحتی ندارد. و اصلا شخصی در چنین حالتی از بیماری مصلحتش همینه، همین مصلحت رو باید استیفا کنه و چیزی بیش از این لازم نیست استیفا کنه. در چنین نگاهی ما سلس رو مانند مسافر نسبت به حاضر در حکم صلات چهار رکعتی میبینیم. ها چطور میگیم؟ مسافر موضوع جدیدیه و موضوع جدید حکم جدید داره. حکم جدیدش چیه؟ حکم جدیدش اینه که نمازشو باید دو رکعتی بخونه و اصلا مصلحتی بیش از نماز دو رکعتی متوجه او نیست. به عبارت دیگر چیزی الان از او فوت نمیشود که بگیم برو دنبال تحصیلش، برو جلوی دنبال جلوگیری از فوت. یعنی او در حال تفویت هیچ مصلحتی الان نیست، در حال از دست دادن هیچ مصلحتی نیست مکلف. اینا در فرضی است که ما بگیم شخص ثالث یا شخص بطن این مکلف موضوع جدیدی است برای حکم جدیدی. اما اگر نه، گفتیم این شخص ولو اینکه الان بیمار است و دلیل داریم، روایت داریم که با چکیدن بول که هم ناقض وضو است هم ناقض طهارت بدن یا صوبش می شود، نمازشو بخونه اشکال نداره، لا بأس، نفی بأس شده از نمازش، از صلاتش. اگر چون این چیزی گفتیم، و گفتیم که مصلحت اصلی او هنوز هم همان نماز با لباس طاهر و با وضو است، و اگر گفتیم اون موضوع هنوز از بین نرفته، اون موضوع باقیه، این آقا مکلف است، و اگر گفتیم در واقع به عبارت دیگر، یعنی اگر گفتیم موضوع یجب الطهور و یجب التطهیر و یجب الوضوء و اینها موضوعش مصلی است نه مصلی صحیح، اگه گفتیم موضوعش مصلیه، این آقا الان مصلیه، پس موضوع هنوز باقی است. وقتی موضوع هنوز باقی است، حکم یجب التطهیر، یجب ازالت یجب تطهیر الثوب، یجب تطهیر البدن و یجب الوضوء، این احکام هم هنوز باقیه. لازمش هم اینه که بگیم این شخص الان که داره نماز بدون طهارت و بدون تطهیر ثوب میخونه، داره یه مصلحتی رو از دست میده، یعنی یه مصلحت ناقصه ای رو الان داره استیفا میکنه. خب اگر اینجوری باشه، ثمرش اینه که وقتی میرسیم به وجوب معالجه، میگیم خب بره معالجه کنه خودشو، مگر اینکه معالجهش مانع ثانوی داشته باشد، حرجی، ضرری و این امور داشته باشد براش. پس مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما در همین مسئله ما نحن فیه باید مشخص کنیم این آقای مکلف وضعیتش نسبت به حکم صلات چیه. پس دو احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که بگیم موضوع یجب التطهیر، یجب ازالت و نجاسه عن البدن و صوب، موضوع اینا مصلی است و این آقا هم هنوز مصلیه، پس موضوع باقی است، در نتیجه این احکام یجب یجب همش باقیه. یک احتمال اینه که بگیم نه، موضوع یجب الطهور و یجب التطهیر و یجب ازالت و نجاسه و اینا مکلف صحیح بوده و اون مکلف صحیح الان دیگه منتفی است و این آقا مکلف مریضه، مکلف ثالثه، مکلف ثالث حکم جدایی داره. بنابراین احکام مکلف صحیح که یجب التطهیر و یجب ازالت و نجاسه عن البدن و الثوب بود، اون احکام الان وجود نداره اصلا. این دو احتمال در مقام وجود داره. خب این تا اینجا یک نگاه ثبوتی به مسئله، یعنی این مسئله در مقام ثبوت اینجوریه. خب اگه خواستیم ما بدانیم که واقعا الان کدوم یک از این دوتا حالت در اینجا رخ داده، کدوم یک از این دو حالت اینجا وجود داره، باید یعنی بدانیم که الان واقعا موضوع صلات موضوع ببخشید صلات نه موضوع یجب التطهیر یجب الوضوء یجب ازالت النجاسه عن الثوب والبدن، اگه خواستیم بدونیم موضوع اینا مکلف صحیح بوده یا مطلق مسلی بوده، اگه خواستیم بدونیم باید چیکار کنیم؟ باید بریم ادله دو حکم شرعی رو کامل مرور کنیم، بازخوانی کنیم. یعنی باید بریم ادله وجوب طهارت در صلات رو کامل مطالعه کنیم، ببینیم ادله وجوب طهارت در صلات آیا اونقدر اطلاق دارن که شامل سلس نیز بشوند، شامل بطن نیز بشوند. اگر دیدیم میتوانیم واقعا چنین اطلاقی رو، حالا یا با مقدمات حکمت یا با تناسب و حکم و موضوع یا با ارتکازات یا با قرینگی فهم مشهور یا با اجماعات یا با ضرورات فقهی، با هر دلیلی با هر قرینه، هر کس الان مبنای خودش، اگر دیدیم واقعا میتونیم بفهمیم که ادله وجوب طهارت اطلاق داره، خب اون وقت قائل میشیم که ادله وجوب طهارت مال مطلق مصلی است، چه سلس باشد چه صحیح باشد چه سالم باشد. اما اگر دیدیم نه، ادله وجوب طهارت یه نحوی انصراف دارد یا زبان گویایی ندارد، ناگزیریم قدر متیقن ازش اخذ کنیم، اون وقت میگیم نه، ادله وجوب طهارت انصراف دارن به شخص صحیح. یک جای دیگه هم که باید بریم ادلهش رو کامل بازخوانی کنیم، ادله است که دلیل جواز صلات برای مسلوس، سلس یا بطن رو بیان فرمودن. اون ادله رو باید بریم ببینیم، ببینیم اون ادله به چه نحو گفتن. یه وقت میبینیم مثل مثلا ادله اضطراره که وقتی که اضطرار به میتر رو در قرآن کریم میفرماید، آخرش یه اشاره میکنه، میگه ان الله غفور رحیم، میگه اگر در مخمصه گیر کردید در و غیر متجانف بودید، خب میته بخورید، اما میفرماید فورا بعدش ان الله غفور رحیم. ان الله غفور یعنی شما الان داری میته میخوری، داری یه کاری میکنی که خدا باید با مغفرتش درستش کنه برات. اگه کسی اینقدر از دلالت و کافی دونست، میتونه بگه نه، موضوع میته هنوز باقیه، حکم حرمتش هم هنوز باقیه، منتها در مقام عجز به من تخفیف دادن، از این غفور میفهمم. حالا به همین قیاس فقیه باید ادله جواز صلات برای مسلوس رو یه بازخوانی بکنه، ببینه آیا از این ادله میشود فهمید که صرفاً یک نفی بعثی شده، صرفاً یک اشکال نداردی خدا میبخشدی گفته شده، یا نه چیزی بیش از اینه، اصلا خواسته بگه که تو موضوع جدید هستی آقای سلس برای تکلیف جدید. اگر دیدیم اینجوریه، خب معلومه برداشت دیگری خواهیم داشت. لذا دو نکته رو در تحلیل مطلب عرض کردیم، یکی تصویر ثبوتی انقلاب موضوع و بقای موضوع در ظرف عجز بود، دیگری تحلیل اثباتیش. گفتیم ثبوتن اونه و اثباتن اینه، اثباتن باید در مقام فهم ادله دو حکم، هم حکم وجوب تطهیر هم حکم نفی بحث از تطهیر برای سلس دیده بشه و از لسان دلیل فهمیده بشه. حالا لسان دلیل دو دلیل نه، اگر کسی اصلا دلیل دیگری پیدا کرد اونم جای خودش، اونم هنوز جای خودش. پس ما باید از ادله بفهمیم. اگر از ادله چیزی فهمیده نشد، مقام اول ثبوت رو گفتیم، اثبات رو هم گفتیم، گفتیم که باید از ادله بفهمد. در ادله هم این نکته رو حتما التفات بکنید، لزوما نباید منحصرا به ادله باب مراجعه کرد. بعضی وقتا از ادله دیگر، از حتی عمومات دیگر نیز ممکن است چیزی به دست بیاد، چیزی فهمیده بشود. اما اگر از مقام لسان دلیل، مقام اثبات هم چیزی فهمیده نشد، یعنی فقیه در به تردید افتاد، فقیه هرچند از نظر معیارهای فقاهت میداند که موضوع متبدل با موضوع باقی با هم فرق دارن، اما نمیداند که در اینجا مقصود شارع بیان حکم جدید برای موضوع جدید بوده یا نفی بعث از عاجز بوده، نفی بعث از جهد عاجز بوده. اینو فقیه از دلیل متوجه نمیشه. دقیقاً اشکال این مسئله که سید میفرماید فی لزوم معالجت سلس والبتن اشکالون به همین جا برمیگرده. برای همین میگه اشکالون، اشکالون یعنی از لسان دلیل چیزی نفهمیدم. ولذا میفرماید احوت معالجه است، ایشون احتیاط میکنه. حالا اینکه این احتیاط احتیاط به جایی است یا اینجا مجرای براءت، یعنی اینجا بگیم اصل تکلیف به صلات معلوم است، پس وقتی اصل تکلیف به صلات معلوم است بحث برمیگرده به مقام امتثال، امتثال صلات، ولذا حکم به چی بکنیم؟ حکم به احتیاط بکنیم. یا نه کسی بتونه طبق مبانی اصولی خودش در اینجا اصلا براءت جاری کنه، بگه نه این که شما میخوای این مکلف رو وادار کنی به معالجه خودش یک حکم جدیده و حکم جدید شک در اصل تکلیفه، وقتی شک در اصل تکلیفه پس باید براءت جاری کنم. این دیگه مسئله ایه که خب نیاز به بررسی مبانی در اصول عملی هم داره. خلاصه این که بحث امروز رو به این نکته اختصاص داده بودیم که انقلاب موضوع با بقای موضوع در فرض عجز، چه عجز تکوینی چه عجز تشریعی مثل باب تزاهم، این دوتا نباید با هم خلط بشه و باید از همدیگه به دقت تفکیک بشه. دوستان بزرگوار، برای اینکه این مطلب رو بیشتر روش تمرکز کنن شاید دیدن این دو منبع خالی از لطف نباشه. یکی مصباح مرحوم شیخ محمد تقی آملی، کتاب مصباح الهدى فی شرح عروة الوثقى، و که میشه زیل همین مسئله دیگه، جلد 4 صفحه 65. و یکی هم المعالم المأثوره میرزا هاشم آملی رضوان الله علیه، ایشونم جلد 5 صفحه 71-72 اینجاها رو میتونن مراجعه کنند و یک مقدار اشارت و مایی اجمالاً به این جهت از موضوع شده. مگر نه آقایون دیگه در شرح این بحث غالباً به همین که از موضوع خارج شدن و یعنی مفروض گرفتن و این تحذیر از اشتباه و توضیح مبنوی رو بیان نفرمودن یا من ندیدم. عرض کنم که این که ما ناچار میشیم در خلال یک بحثی که دوست داشتیم رنگ و بوی اصولی داشته باشه و فرضمونم این بوده به فروع فقهی مراجعه میکنیم، دو تا جهت داره. یکی این که ضوابط اصولی اگر روی مثالهای واقعی تطبیق نشن، لطفی چندان در آموزش دادن و آموزش گرفتن و آموختنش نیست، چون واقعا آموزش به نحوه دقیق انجام نمیشه، آموزش ضوابط اصولی. یکی هم این که خب این بحث تو اصول مطرح نشده، ما اگر بخوایم طراحیش کنیم باید از همین نمونه های فقهی استفاده کنیم. حالا تازه اینقدر نمونه های متعددی داره این بحث که من دیگه از نمونه های دیگش دارم الان فاکتورگیری میکنم. مثلا موضوع یحرم اجارت و نفسهی لسوق العوانی من اهده ما، اون هم همین جوریه، اذا بقیه من الوقت 4 رکعات و علیه الظهران ففی جواز الاقامه اذا کان مسافرا و عدمه من حیث استلزامه تفویت الظهر و سیرورته ما قضاءا. اونجا میفرماید اشکالون سید یزدی. این مسئله شواهد زیادی داره، یعنی کاربردهای زیادی داره، ما در صدد بیان همه کاربردهاش در همه فقه نیستیم. به طور کلی خواستیم که هم معلوم باشه که واقعا ثمره داره و هم معلوم باشه که وقتی میخواییم بفهمیم باید از کجا بفهمیم، مقام ثبوتش کجاست، مقام اثباتش کجاست و مقامش و فرض شک که در مقام اثباتش کجاست. اینا رو باید بیان میکردیم که استفاده از مثال فقهی خیلی کمک کننده بود. انشاءالله موفق و معید باشید و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.